ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پاکستان اجازه بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد را لغو کرد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدارش با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را لغو کرد. شهروند اسپانیایی آزاد شده از ایران زندان اوین را ترسناکترین جایی که در عمرش دیده توصیف کرد. پاکستان روز چهارشنبه خبر داد سفیر این کشور در تهران را در اعتراض به حمله اخیر سپاه پاسداران به نقاطی در خاک این کشور فرا خوانده و اجازه بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد را لغو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از لغو تمام دیدارهایی از قبل برنامه ریزی شده میان مقامات ارشد دو کشور خبر داد. وزارت خارجه پاکستان حملات اخیر سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و نقض آشکار حاکمیت ملی اسلام آباد توصیف کرده و گفته است حق انجام اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. سپاه پاسداران سه شنبه از حمله موشکی و پهپادی به نقاطی در خاک پاکستان خبر داد و گفت مقرهای گروه جیش العدل را هدف گرفته است. پاکستان میگوید در این حملات دو کودک کشته و سه دختر کودک مجروح شدند. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه دیدارش با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس لغو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت اقلیم کردستان عراق نوشت که لغو این دیدار در اعتراض به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل مرکز این اقلیم صورت گرفت. پیشتر دولت عراق هم خبر داده بود که در دو نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان علیه حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل شکایت کرده است. سانتیاگو سانچز شهروند اسپانیایی که چند ماه در ایران زندانی بود با توصیف بند 209 زندان اوین تهران به عنوان یکی از ترسناکترین جاهایی که در عمرش دیده گفت فقط می دانم که بیگناه 14 ماه را در زندانی گذراندم که در آن اثری از حقوق بشر وجود ندارد. آقای سانچز در گفتگو با بخش اسپانیایی شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به شرایط غیر انسانی این بند زندان اوین گفت یک نفر را در یک سلول بدون امکانات بهداشتی حبس می کنند و فقط هفته یک بار برای ورزش 10 دقیقه به حیات کوچکی می برند. بند 209 زندان اوین تهران در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آمریکا حمله ایران به اربیل را محکوم کرد و از اقلیم کردستان عراق به عنوان شریک نزدیک واشنگتن نام برد. آنتونی بلینکن که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به شهر داووس در سوئیس رفته است، با اشاره به دیدارش با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر محکومیت حمله جمهوری اسلامی به اربیل از سوی ایالات متحده تاکید کرد. و دولت کانادا اعلام کرد از این پس تحقیقات علمی حساس مرتبط با ده ها دانشگاه و آزمایشگاه در چین، ایران و روسیه را تأمین مالی نخواهد کرد. بنابر این تصمیم جدید، نهادهای علمی کانادا باید از ارتباط با محققان این مؤسسات که به دنبال دریافت بودجه دولتی کانادا هستند، خودداری کنند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به تازگی هرچه بیشتر از شهروندان اسرائیلی و پلتفرم‌های آنلاین برای گردآوری اطلاعات درباره مقامات و شخصیت‌های بانفوذ در جامعه اسرائیل استفاده می‌کنند. بر اساس بیانیه شیمبت، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله شهروندان را به گرفتن عکس و فیلم از محل زندگی مقامات و افراد با نفوذ اجتماعی کشاندند بدون آنکه این افراد از عوامل پشت پرده ماجرا آگاه باشند. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل موسوم به شینبت اعلام کرده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به تازگی هرچه بیشتر از پلتفرم‌های آنلاین برای گردآوری اطلاعات در خصوص مقامات و شخصیت‌های بانفوذ در جامعه اسرائیل استفاده می‌کنند و از جمله شهروندانی را به گرفتن عکس و فیلم از محل زندگی مقامات و متنفذین اجتماعی کشانده بدون آنکه این افراد از عوامل پشت پرده آگاه باشند. شینبت در بیانیه خود نوشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در پلتفرم‌های آنلاین اسرائیلی نفوذ کرده و خود هم با ایجاد پلتفرم‌های مجازی فعالیت‌های مربوط به خانواده اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه را تبلیغ می‌کند. بر اساس این بیانیه، نهادهای اطلاعاتی ایران از جمله پیشنهاد تجمع در نزدیکی محل زندگی خانواده‌های گروگان‌ها و حتی ارسال دسته گل و پیام محبت به این خانواده‌ها را دادند. این بیانیه مدعی است که در پشت پرده فعالیت دست کم یک چهارم از پلتفرم‌های مجازی در دوره اخیر در اسرائیل دستگاه اطلاعاتی ایران نشسته. به گزارش هارس، در روز سه‌شنبه 26 دی، شینبت مدعی است یکی از پلتفرم‌های ساخت ایران با نام ابری اشک‌های جنگ ظاهراً بر آزادی سریع گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس تمرکز دارد، ولی هدف آن هرچه ملتهب تر کردن و رادیکالیزه کردن جامعه اسرائیل است. این بیانیه ایجاد گروه‌های واتساپ از طریق پروفایل‌های دروغین در پلتفرم‌های مختلف را از اقدامات دستگاه اطلاعاتی ایران نامیده و گفته که گردآوری اطلاعات از بلندپایگان ارشد دفاعی و حتی از خود تظاهر کنندگان ضد دولت از اهداف ایران بوده. این بیانیه مدعی است آن دسته از مقامات اسرائیلی که به ویژه در رسانه‌های کشورشان علیه ایران سخن می‌گویند در صدر اهداف این کارزار بودند. به نوشته هارتس، ایران در پی تشدید تنش و اصطکاک‌های داخلی است در جامعه اسرائیل، در میانه ناخشنودی افکار عمومی از رسیدگی دولت به بحران گروگان‌های باقی مانده در غزه، و همچنین می‌خواهد درگیری بین اسرائیلی‌های مذهبی با غیر مذهبیون این کشور را تشدید کند. بر اساس این گزارش، مخاطرات ناشی از شبکه‌های خارجی با هدف نفوذ در افکار عمومی اسرائیل یکی دیگر از عرصه‌هایی بود که نشان داد اسرائیل آمادگی رویارویی با آن را نداشت. ایران که از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل حمایت کرده ولی آن را یک عملیات مستقل فلسطینی نامیده، به اتهامات جدید وارد از سوی اسرائیل واکنش نشان نداده است.
گزارشی بود از فرنوش رام. اما وکیل وفا آذربار، محمد هجیر فرامرزی، محسن مظلوم و پژمان فاتحی، چهار زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شدند، خبر داد که درخواست اعاده دادرسی موکلانش رد شده است. مسعود شمس نژاد، وکیل این چهار زندانی، شامگاه سه‌شنبه 26 دی در توییتی نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم پیوست دادنامه‌های بدوی و فرجامی رد کرده است. او یادآور شد که در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌ها در اختیار وکلا قرار نمی‌گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم، یکی از این زندانیان انجام دادم، از وی درباره اقدامی که خانواده‌های این زندانیان قصد انجامش را دارند پرسیدم. جوانا تیمسی:
خانواده اعاده دادرسی رو تحویل داده بود، اما وزارت اطلاعات گفته بودند که اعاده دادرسی دادنامه میخواست، اما برای اینکه کیس این عزیزان فوق امنیتی هست، پرونده‌شون فوق امنیتی، دادنامه شاملش نمیشه و خب قبول نکرده بودند و این نقض شده بود و هیچ راه دیگه‌ای نیست، واقعا نمیدونیم چیکار کنیم.
ولی میدونیم که در پرونده‌های امنیتی دادنامه‌های بدوی و فرجامی رو در اختیار وکلا قرار نمیدن. اینو وکیل شما اعلام کرده، آیا ترتیب اثری داده میشه به نظرتون؟
وکیل خانواده‌ها این رو توی توییتش نوشته و خب دیگه بهش گفته بودن که قبول نشده و تموم، دیگه نمیدونیم واقعا چی کار کنیم.
هیچ خبری از زندانی ها شما ندارید به عنوان خانواده هاشون؟ حق این که یه دیداری داشته باشین، تلفنی صحبت بکنید، هیچی در اختیار شما قرار ندادن؟
خیر، متاسفانه از زمان بازداشتشون که 1 سال و 6 ماه داره میگذره، با این که همزمان با تایید حکمشون ما نتونستیم که از مکان نگهداری، این که کجا نگهداری میشن یا اصلا زنده هستن، هیچ اطلاعی نداریم. حتی من صدای همسرم رو 1 سال و 6 ماه نشنیدم و خب وکیل خانواده ها هم نتونسته اونها رو ببینه یا این که به پرونده دسترسی پیدا کنه.
شما دسترسی به وکیل تسخیری این افراد ندارین؟ وکیل تسخیری که دولت برای اینها قرار داده؟
بله، وکلای تسخیری که هر یک نفر از اینا یک وکیل تسخیری داره، وکلای تسخیری حاضر نشدن که با وکیل خانواده صحبت کنن، یعنی اصلا جواب وکیل خانواده رو ندادن که از جزئیات پرونده به این وکیل بگن که اصلا چرا حکم اعدامشون صادر شده، با چه اتهامی.
خب اتهام رو که یکی از اتهامات رو میگن همکاری با اسرائیل هست، ولی خب آخه برای این هیچ گونه مدرکی، هیچ گونه سندی آیا نشون دادن به خانواده های شما؟
خیر، هیچ مدرکی نیست و تنها مدرکی که هست همون اعتراف اجباریه که خودتون میدونید در چه شرایطی گرفته شده این اعتراف اجباری. و خب اگه این اعتراف رو نگاه کنید شکنجه های سخت جسمی و روحی رو تو چهره این عزیزان میبینید و واقعا در شرایط سختی این اعتراف اجباری ازشون گرفته شده. بعد الان هم همزمان با تایید حکمشون دارن در خبرگزاری های وابسته به خودشون به طور مجدد دارن پخش میکنن و خب این نگرانی ما رو بیشتر کرده که خودتون میدونید وقتی جمهوری اسلامی اعتراف یک زندانی سیاسی رو پخش میکنه به طور مجدد، خب میخواد اونا رو بلای سرشون بیاره برای اینکه افکار عمومی رو آماده کنه برای یک اتفاقی و خود این خیلی ما رو میترسونه.
شما خانواده های این 4 زندانی سیاسی کرد با همدیگه در ارتباط هستین برای اینکه به هر حال یک گروهی رو تشکیل بدین، احیانا اقدامی بتونید بکنید از لحاظ قضایی؟
بله، خانواده ها اونجا هستن، یعنی ما خودمون همسرهای این 4 زندانی بیرونیم، یعنی از ایران خارج شدیم، ولی خانواده های یعنی پدر و مادرشون هستن اونجا که رفتن جلوی زندان اوین. اونجا هم هیچ درخواستشون رو قبول نکردن، درخواست این عزیزان این بود که ملاقات داشته باشن با فرزندانشون و اینکه حکم لغو بشه و دادگاهی علنی برگزار بشه، اما هیچ یک از این خواسته ها رو جواب ندادن. خانواده ها رو تهدید کردن و فضا کاملا امنیتی بود که جمهوری اسلامی نگذاشته بود که تجمع شکل بگیره و خانواده ها رو تهدید کرده بود، گفته بود هر چه زودتر برگردید کردستان چون حکم اعدام بچه هاتون اجرا میشه و خب باید بری دیگه، رسانه بلوغش نکنی چون بلای سر شما هم میاری، یعنی خانواده ها رو تهدید کرده بودن.
گفتگوی بود با جوانا تیمسی، همسر محسن مظلوم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
واکنش‌ها به نوع پوشش و اظهارات متفاوت یک مجری زن سیمای جمهوری اسلامی در برنامه جدید سلام صبح بخیر که از شبکه 3 پخش می‌شود، در یکی دو روز گذشته خبرساز شد و بسیاری از کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
پر انرژی تر، هیچ واژه زیباتر.
این صدای ژیلا صادقی مجری نامآشنای سیمای جمهوری اسلامی است که نوع پوشش او به تازگی خبرساز شد. خانم صادقی در یک برنامه تلویزیونی با کت و دامن و البته شلوار حاضر شد و این پوشش و برخی اظهار نظرهای او با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود. کاربران تغییر نحوه پوشش و حجاب یک مجری زن صدا و سیما را نوعی فریب افکار عمومی برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی و فرار جمهوری اسلامی از بحران مشروعیت ارزیابی کردند، به ویژه پس از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی.
مثل انتخابات مصداق کامل یه میدان سیاسی.
گروهی از کاربران هم معتقدند که به دلیل کاهش جذابیت‌های محصولات تولیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای مخاطبان در برخی سیاست‌های صدا و سیما در مقاطعی تجدید نظر شده است. پوشیدن کت و دامن برای مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته و اندکی پس از استقرار حکومت اسلامی در سال 57 اگر بی سابقه نباشد اتفاقی نادر و کم سابقه است. این در شرایطی است که ژیلا صادقی پیشتر گفته بود که به دلیل ایراد ناظر پخش به چین سراستین لباسش از اجرای یک برنامه تلویزیونی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی کنارگیری کرده بود. ژیلا صادقی در عین حال از مدافعان سرسخت حجاب اجباری هم هست. او در واکنش به اعتراض گسترده سراسری ایران در سال 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی گفته بود که مگر با درآوردن روسری چیزی درست می‌شود. حالا اقدام کم سابقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تغییر پوشش یک مجری زن، آنطور که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند، بیشتر نگرانی و ترس مسئولان حکومت از شرکت نکردن مردم در انتخابات آتی را نشان می‌دهد.
با این گزارش بنیامین صدر میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 18.